پانا و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. امروز 28 شهریور ماه سال 1397 از صفحه 223 کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان پی میگیریم. ادامه مطالب رو فایل 23 هست، پوزش از بابت وقفه‌ای که در تهیه این فایل های صوتی به وجود اومد. انشاءالله سعی میکنیم که در هفته های آتی مطابق برنامه از پیش تعیین شده دنبال کنیم مطالب رو. حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از قطع خودکار مدار. در همه سیستم های سگانه TNTT و IT برای قطع خودکار مدار وجود الکترود اتصال به زمین ضروری است. همینطور که ملاحظه فرمودن دوستان، در سیستم هایی که داشتیم تمام سیستم ها یک وجه مشترک دارند. یکی از وجوه مشترک همه سیستم ها اینه که همه بدنه های فلزی تجهیزات الکتریکی به نوعی به زمین متصل شده، حالا یا وصل می شد به نقطه خونسای زمین شده سیستم که اسمش رو گذاشتیم سیستم TN، یا در سیستم های IT و TT بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی رو مستقیم مستقل از شبکه در محل زمین می‌کردیم که میشد سیستم های IT و TT. بر ترتیب در هر سه حالت ممکن بدنه ها به زمین متصل هستند. این اتصال به زمین رو ما لازم داریم به خاطر اینکه بتونیم قطع خودکار مدار رو داشته باشیم. حالا سوال اینه که چرا اصلا ما بایستی قطع خودکار مدار رو داشته باشیم؟ صفحه 224 یک فلوچارت نکته خاصی نداره، خیلی آسونه. صفحه 225 در مورد قطع خودکار مدار داخل پرانتز خواسته عمومی، یعنی برای همه سیستم ها این خواسته وجود داره. میگه یک وسیله حفاظتی در برابر تماس غیر مستقیم باید منبع یا مدار تغذیه را در صورت بروز اتصالی بین فاز و بدنه هادی قطع کند به نحوی که ولتاژ تماس احتمالی اگر از حد ولتاژ قرار دادی بیشتر شود به مدت زمانی که منجر به صدمه یا مرگ می شود بردار نماند. ببینید دوستان، ما موقعی که هادی فاز با بدنه اتصال پیدا میکنه، بدنه که در معرض تماس هست، تماس شخص یا در حقیقت حیوان هست، این ولتاژ دار خواهد شد. این مقدار ولتاژ رو ما زیر دست یا زیر بدنمون احساس خواهیم کرد. بنابراین این ولتاژ رو ما بایستی اگر تا حد ولتاژ قراردادی هست، ولتاژ قراردادی رو در خط بعد اعلام می‌کنه که حد ولتاژ قراردادی UL برای جریان‌های AC 50 ولت و برای جریان‌های DC 120 ولت بدون تموج، یعنی DC صاف اسموس باشه، در حقیقت ریپل نداشته باشه. خب ما ممکنه ولتاژی که زیر دستمون احساس میکنیم در سیستم های روزمره امروزی بیش از این مقدار باشه، بیش از 50 ولت باشه. برای این منظور، حالا که ما نمیتونیم ولتاژ تماس رو محدود بکنیم، حداقل کاری که انجام میدیم این هستش که زمان در تماس با بدنه بردار بودن رو کاهش بدیم. بدین ترتیب میتونیم آثار برگرفتگی و در حقیقت آثار زیانبار برگرفتگی رو کاهش بدیم. در ادامه اشاره میکنه چند تا نکته رو به ما متذکر میشه نویسنده. میگه که در پست های فشار قوی و نیروگاه ها حد ولتاژ قراردادی و حد اکثر زمان قطع ممکن از این مقادیر تبعیت نکنه، کما اینکه همینطوری هم هست. با مقادیر تولریبل یا قابل تحمل در پست های فشار قوی ولتاژ گام و ولتاژ تماس تا به این مقدار 50 ولت نیست و بایستی برای هر پست و با توجه به مشخصات فنی اون پست مقادیر متفاوت خواهد بود. موضوع بعدی در مورد محیط‌های مرطوب مثل استخر و سونا و جکوزی هاست که اعلام می‌کنه حد ولتاژ قراردادی و حد اکثر زمان قطع کمتر از مقادیری است که در بالا بهش اشاره شد. علاوه بر اون یادمون نرفته که سیستم IT برای خطاهای مرتبه اول نیازی به قطع کردن نداشت. بنابراین قطع خودکار مدار برای سیستم IT فقط برای خطای دوم هست که الزامی میشه. فراموش نکنیم که خواسته 50 ولت بالا برای جریان در حقیقت ولتاژ متناوب برای فرکانس های بین 15 تا 1000 هرتز قابل استفاده است. تعریفی هم برای جریان مستقیم داریم. جریان مستقیم بدون تموج جریانی است که مقدار تموج موجود در آن از 10% مؤثر تجاوز نمی کنند و مقدار پیکش هم از 140 ولت بیشتر نیست. تا حالا راجع به اصول کلی که برای همه سیستم های توزیع نیرو تعریف میشن و برای همشون اجباری هستن صحبت شد. اولین اصل برای همه سیستم های توزیع نیرو که جزء مشترکات همه اونها هست قطع خودکار مدار بود. اصل دوم اتصال زمین بود که عرض کردم بدنهاشون حتما بایستی به طریقی به زمین متصل بشه. و موضوع بعدی هم بحث همبندی برای همولتاژ کردن هست. این هم یه خواسته عمومیه، شامل تمام سیستم های توزیع نیرو خواهد شد، TN, IT و TT. حالا این همبندی برای همولتاژ کردن ممکنه تحت عنوان همبندی اصلی باشه یا علاوه بر همبندی اصلی نیاز به همبندی اضافی یا کمکی هم باشه که در ادامه راجبه بحث همبندی بیشتر صحبت میکنه. در صفحه 226 سیستم های توزیع نیرو تصاویر شماتیکشون که قبلا هم در فصل دوم راجبش مفصل صحبت کردیم، جهت یادآوری ارائه شده. سیستم تی تی، سیستم تی ان و سیستم آی تی. صفحه 227 همبندی برای هم ولتاژ کردن در هر ساختمان در نقطه ورودی سرویس برق. دقت بفرمایید، در نقطه ورودی بایستی اجزای هادی زیر به یکدیگر اتصال داده شوند و همبندی اصلی برای هم ولتاژ کردن به وجود بیاد. چیا رو باید بحث کنیم؟ هادی اصلی حفاظتی یا مین پروتکتیو ارت رو، ترمینال اصلی شینه زمین رو، کلیه لوله کشی های فلزی که در داخل ساختمان وجود داره مثل لوله های فلزی آب، گاز، حرارت مرکزی و تهویه، مثلا ادفاع حریق و سایر موارد. اجزای فلزی ساختمان که شامل اسکلت فلزی و میلگرد های بتون مسلح هست، یعنی هم میلگرد های بتون مسلح که در داخل فونداسیون استفاده شده یا اسکلت فلزی که در حقیقت به عنوان استراکچر و سازه اصلی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته و در تمام اجزای ساختمان این سازه فلزی و میلگردهای موجود در بتون رو شما میتونید در دسترس داشته باشید. هادی حفاظتی پی ای که در داخل ساختمان برای کنار فاز نول در تمام مدارها حضور داره و هادی اصلی زمین یا ترمینال اصلی زمین همون هادی که شینه اصلی اتصال زمین رو متصل میکرد به سر الکترود. همه اینها بایستی در ورودی ساختمان در همون حوالی تابلوی کنتور به همدیگه متصل بشن. به این همبندی میگیم همبندی اصلی. هدف از این همبندی چیه؟ همطور که اشاره شد هدف اصلی از این همبندی هم پتانسیل کردن اجزای فلزی داخل ساختمان هست. مهمترین روشی که برای پیشگیری از برگرفتی در یک ساختمان وجود دارد همین همبندی اصلی برای هم ولتاژ کردن. اگر اسکلت هادی ساختمان اسکلت فلزی یا میلگردهای بتونی و بدنهای هادی بیگانه، انواع لوله‌کشی و نظایر آن و بدنهای هادی تجهیزات الکتریکی ساختمان ها، هادی حفاظتی، هادی اصلی زمین با یک هادی که داره سطح مقطعی بزرگ است، کم مقاومت به هم دیگر وصل شوند، بین اجزای ذکر شده در بالا حتی اگر جریان زیادی برقرار شده باشد اختلاف پتانسیل قابل ملاحظه وجود نخواهد داشت تا باعث برگرفتگی شود. یکی از دلایل این که مثلا شما در مبحث حتما خوندین اشاره میشه که حداقل هادی همبندی نباید سطح مقطع از 6 میلیمتر مربع برای هادی مسی کمتر باشه. دلیلش همین بندی هست که به صورت بولد شده در وسط صفحه 227 بهش اشاره شده. ما در ساختمان از سیم های 1.5 و 2.5 و این مقاطع پایین استفاده میکنیم به صورت عمومی جنرال، اما اشاره شده در همین ساختمان های عمومی و جنرال حق نداریم هادی همبندی اصلی از 6 میلیمتر مربع کمتر باشه. چرا؟ چه نیازی هست که ما این مقدار سطح مقطع هادی همبندی رو در مقایسه با هادی های فاز مدارهای معمول در داخل ساختمان بالا ببریم؟ پاسخش همین چیزی است که اینجا گفته شده. اگر سطح مقطع هادی ها پایین باشه، یه جریان بالایی از این هادی ها بخواد عبور بکنه، این جریان بالا در مقاومت اون هادی که معدد بالایی هست ضرب خواهد شد و شما بین دو سر اون هادی همبندی اختلاف پتانسیل خواهید داشت، نقص غرض میشه. ما در حقیقت این هادی همبندی رو استفاده کردیم برای هم پتانسیل ساختن اجزای مختلف. اگر قرار باشه که خود این هادی همبندی در دو انتهای اون اختلاف پتانسیل داشته باشیم، کمک آنچنانی به ما نخواهد کرد. به همین دلیل هست که مقطع هادی های همبندی اصلی رو مثلا اگر از هادی مس باشه نمیتونیم از 6 میلی متر مربع کمتر بگیریم. همبندی حوزه هم ولتاژ در حجم ساختمان به وجود می آورد که بزرگی آن بستگی به وسعت ساختمان است. شما یک قفس فلزی هم پتانسیل خواهید داشت. چه بهتر این هست که تعداد نقاطی که ما این اتصالات رو برقرار میکنیم با سازه ساختمان مخصوصا تعدادش زیاد باشه که ما بتونیم به این اتصالات و عمل کردشون در آینده امیدوار باشیم، مخصوصا در ساختمان هایی که احتمال برخورد صاعقه وجود داره که قضیه بسیار جدیتر و مهمتر خواهد شد. چقدر جملات این صفحه قشنگن، مثل بقیه جاهای این کتاب چقدر واضح و رساست، اصلا نیاز به توضیح اضافه ای نداره. به عبارت دیگر هدف از ایجاد همبندی اصلی برای هم ولتاژ کردن جلوگیری از تشکیل ولتاژ های خطرناک است بین اجزای مختلفی که ممکن است به وسیله یک نفر به طور همزمان لمس شوند. در اینجا هم نباید نقش زمین فراموش شود. حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب ما این قفس فلزی رو ساختیم، چه لزومی داره ما این قفس فلزی رو به الکترود زمین متصل بکنیم؟ پاسخش رو همینجا نگارنده محترم نویسنده فقید اشاره فرمودن که بنابراین برای اینکه همبندی مؤثر باشد باید پتانسیل اجزای همبندی شده خیلی نزدیک به پتانسیل زمین باشد. نتیجه وارد کردن هادی های بیگانه و اجزای فلزی ساختمان در همبندی همین است. میگه چه خوبه ما همبندی میکنیم، هم پتانسیل میکنیم، این پتانسیل هم صفر باشه، یعنی ما تمام اجزای فلزی ساختمان رو به هم وصل کنیم، به یک لول پتانسیلی اونها رو منتقل بکنیم و این لول پتانسیلی رو هم به مقدار حوالی صفر نزدیک بکنیم. اگر این اتفاق بیفته بسیار نتیجه مفید و مؤثری خواهد داشت. ممکن است که در بعضی شرایط اتصالی ولتاژ نقطه اصلی همبندی برای هم ولتاژ کردن نسبت به جرم کلی زمین از حد مجاز بالاتر رود، مانند حالتی که یکی از فازها از طریق یک قسمت هادی بیگانه که در همبندی منبع اصلی شرکت ندارد با زمین اتصال کوتاه شود. اما چون در داخل حوزه همبندی شده همه ولتاژ ها به علت وجود همبندی با هم برابری و نسبت به هم خیلی کم تفاوت دارن، فردی که در داخل حوزه قرار دارد دچار برگرفتگی نخواهد شد. برق زدگی در اثر تماس همزمان بدن بین با دو نقطه‌ای که دارای پتانسیل های مختلفاً بروز می کنند و یک پتانسیل هیچگاه سبب برگرفتگی نمی شود. ما برای برگرفتگی همونطور که بارها تأکید کردم در اون فصلی که مربوط به فصل پنجم که در مورد برگرفتگی و عبور جریان از بدن بود، دوتا عامل نیاز هست، یکی اختلاف و پتانسیل هست و دومی مسیر، هر دو اینها باید وجود داشته باشن. پس همونطور که اینجا اشاره شد، اگر ما بیایم در بحث همبندی، در حقیقت ما میایم عامل اول رو از بین میبریم، یعنی انگیزه اول که همون اختلاف و پتانسیل هست رو از بین میبریم، حتی اگر مسیری هم وجود داشته باشه، به دلیل اینکه اختلاف و پتانسیل وجود نداره در نتیجه جریان برگرفتگی هم از بدن عبور نمی کنه. خب یک طرح کاربردی و پرکتیکال رو ما توی صفحه 228 داریم در خیلی از نقشه ها و دیتیل های همبندی ها همکارانمون در نقشه هاشون از این دیتیل استفاده می کنن که دیتیل بسیار گویا و شفافی هست. در تقریبا میشه گفت در مرکز تصویر یک شینه داریم به نام مین ارت باسبار که تحت عنوان ترمینال اصلی زمین معرفی شده. این ترمینال اصلی زمین مطابق با آنچه که مبحث خواسته در نقطه ورودی سرویس بایستی نصب بشه، یعنی همون حوالی تابلو کنتور میتونه اونجا نصب بشه. خب چه هادی هایی بایستی به این ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین متصل بشه؟ همونطور که در مبحث در پیوست یک تصویر بسیار واضح و گویای وجود داره، اینجا هم تصویر زیبایی وجود داره. ملاحظه میفرمایید که یکی از هادی های حمدی متصل شده به ستون فولادی در داخل ساختمان از طریق یک قطعه ای که اون قطعه جوش داده شده به تیر و از اون قطعه انشعاب گرفته شده برای ترمینال اصلی زمین. بالاروهای حرارت مرکزی ملاحظه میفرمایید از الکترود بتون مسلح پی استفاده شده، در حقیقت از الکترود تسمه‌ای یا الکترود میله‌ای که در داخل زمین وجود داره. لوله های فاضلاب اگر فلزی باشن از لوله های گاز که قطعا همشون فلزی هستن. انشعاب آب هم همینطور، اونهایی که قسمت فلزی هستن. اگر قطعه ای در لوله های آب یا لوله های گاز وجود داشته باشه که پیوستگی الکتریکی رو در لوله ها مختل بکنه، مثل واشرهای لاستیکی و اینها، مسلماً ما دیگه اون بخش از همبندی که بعد از اون واشر لاستیکی یا اون قطعه آیفمندی وجود داره دیگه کمکی به ما نخواهد کرد. بنابراین یکی از نگرانی های دوستانمون در شرکت گاز برطرف میشه. دوستانمون در شرکت گاز یک نگرانی دارن که حفاظت کاتوتیک که بر روی لوله های گاز اجرا میشه و هدفش هم حفاظت لوله های گاز مدفون در خاک هست در برابر خوردگی، مبادا با زمین کردن های ما در داخل ساختمان این حفاظت کاتوتیک مختل بشه، که بایستی اعلام کنیم که این خوردگی به وجود نمیاد، حفاظت کاتوتیک مختل نخواهد شد، به دلیل اینکه شما در علمک گاز که در نقطه ورود گاز به داخل ساختمان هست قطعه عایق بندی وجود داره و ارتباط الکتریکی بخش شهری رو از بخش داخل ساختمان جدا میکنه. امتحانش هم بسیار ساده است. شما میتونید با یک در حقیقت اوهمتر دو طرف لوله فلزی علمک رو مقاومتش رو اندازه گیری کنید. بنده این کارو کردم، شما هم این کارو بکنید، مقاومت بی نهایت رو خودتون عیناً میبینید. نشون میده که بین دو طرف علمک در حقیقت ارتباط الکتریکی دیگه وجود نداره. برای لوله آب هم همینطور هست. البته امروز لوله های آب عمدتاً چه خطوط شهری چه در داخل ساختمان لوله ها پلاستیکی شدن، لوله های پنج لایه و امثال هم، که اینها هم دیگه از در حقیقت ما نمیتونیم ازشون انتفاعی ببریم در بحث همبندی اصلی. سایر لوله های فلزی رو ما بایستی ازشون استفاده بکنیم. نکته دیگه ای که در تصویر وجود داشت این بود که هم از فونداسیون استفاده شده برای بحث همبندی و هم از تیرهای ستونهای فولادی و ستونهای بتونی. بعضی دوستان فکر میکنن که همبندی اصلی فقط همان اتصال به فونداسیون هست. خیر، هم اتصال به فونداسیون الزامی است و هم اتصال به ستونها، ستونهایی که حالا یا به صورت تیراهن هستن و یا به صورت میلگرد های مدفون در بتون. نکته دیگری که در تصویر وجود داره اتصال هادی هایی هست که از شبکه میاد. به عنوان مثال در تصویر سیستم TNCS گوشه راست بالای تصویر ملاحظه می فرمایید که هادی پن که از سمت شبکه میاد متصل میشه به شینه مین ارت باس بار و در سیستم TT ارتباطی بین نول ورودی به ساختمان وجود نداره. در حقیقت نول ورودی به ساختمان با شینه MEB ارتباط الکتریکی نداره و شینه MEB در سیستم TT مستقل از شبکه زمین خواهد شد. انشعاب های دیگری رو هم از شینه MEB میبینید که به ترمینال های مجاور متصل شدن. مثلا اگر شما یک ساختمان خیلی بزرگ داشته باشید و چندین حوزه هم پتانسیل مختلف، لازم هست که حوزه های مختلف هم پتانسیلی به هم دیگه از طریق MEB هاشون، از طریق شینه اصلی اتصال زمین هاشون به هم دیگه متصل بشن. مثلا شما چند تا بلوک ساختمانی هر کدوم یه دونه شینه ام ای بی، اما همه به هم دیگه متصلن. یا ما میتونیم تصویر موضوع دیگه‌ای که اینجا جاش خالی هست و در مبحث 13 پیوست 1 اون تصویر رو به خوبی کشیده شده، بحث اتصال به سایر اتصال زمین‌های عملیاتی و اتصال زمین حفاظت سائقه است. شینه ام ای بی بایستی از طریق اون جعبه بازدید یا جعبه تست و آزمایش مربوط به سامانه لایتنینگ پروتکشن سیستم یا LPS متصل بشه به همین ام ای بی، یعنی هم سامانه سائقه گیر، الکترودهای اتصال زمین عملیاتی در صورت وجود و الکترود اتصال زمین پاور در حقیقت یا اتصال زمین ایمنی ساختمان، همه بایستی به هم دیگه متصل بشن و به هم همبند بشن. پایین صفحه 228، در ساختمان کوچک تک واحدی داشتن یک حوزه هم ولتاژ کافی است، در حالی که در ساختمان بزرگ ممکن است لازم شود چند حوزه هم ولتاژ تشکیل گردد. اگر چند ساختمان از یک منبع تغذیه کنند، در محل ورود سرویس به هر کدام از ساختمان ها باید یک سیستم هم ولتاژ کننده به وجود آید و بنابراین هر ساختمان دارای یک حوزه هم ولتاژ مستقل خواهد بود. اگر ساختمان وسیعی چند نقطه ورود سرویس داشته باشد، حوزه هم ولتاژ کننده باید در هر یک از این نقاط به وجود آید. در این گونه ساختمان ها مخصوصا در انواع بلند مرتبه ترمینال های اصلی اتصال به زمین را با یک هادی که هادی حفاظتی اصلی MPE است به یکدیگر وصل می کنند. سیستم همبندی برای هم ولتاژ کردن در حقیقت یک هدیه مجانی هست که در حقیقت میشه از سایر دیسیپلین های فعال در ساختمان هدیه گرفت. ما سازه ساختمان رو در اختیار داریم، فونداسیون ساختمان رو در اختیار داریم، لوله های فلزی رو داریم. اینا همه تأسیساتی هستند که از سایر دیسیپلین ها بخش های مرتبط با موضوع ساختمان اجرا میشن. برای ما برقی ها هزینه ای در بر ندارند و اما میتونن در بحث برگرفتگی به شدت ما رو کمک بکنن. پس حیفه که از این اجزای فلزی حد اکثر بهره برداری رو نداشته باشیم. جدا از نقش مؤثری که همبندی در ایمنی در برابر برگرفتگی بازی میکنه، همبندی نقش بسیار مهمی در بحث جلوگیری از بروز تداخلات الکترومغناطیسی داره. در حقیقت در بسیاری از ساختمان ها با تأسیسات الکتریکی جریان ضعیف گسترده مثل ساختمان های اداری و ساختمان های مخابراتی، موضوع استفاده از همبندی در کاهش EMI بسیار مؤثر هست. انشاءالله فرصتی اگر باشه و عمری باقی بمونه، چند جلسه رو صرفا در خصوص سازگاری الکترومغناطیسی یا EMC صحبت خواهیم کرد. صفحه 230 شکل 621 اجزای اصلی، همبندی اصلی و همبندی کمکی رو داره نشون میده. نکته قابل توجهی در تصویر دوم وجود داره و اونم این هست که علاوه بر این که هادی بیگانه که در داخل ساختمان وجود داره و میتونیم از اسکلت فلزی به عنوان هادی بیگانه یاد کنیم، علاوه بر اینکه این هادی بیگانه در نقطه ورودی سرویس ساختمان به شینه ام ای بی متصل شده به عنوان هادی همبندی اصلی، علاوه بر اون در اجزای مختلف ساختمان در جاهایی که نیاز از همبندی کمکی یا همبندی اضافی هم صورت بگیره، مجدد در حقیقت بدنه های فلزی به اسکلت فلزی ساختمان هم متصل شدن، یعنی مجدد به هادی بیگانه متصل شدن، یعنی فقط هادی بیگانه در همبندی اصلی شرکت نمی کنه. صفحه 231 همبندی کمکی برای هم ولتاژ کردن، در مواردی که فراهم آوردن شرایط مربوط به قطع مدار تغذیه یا هم قطع خودکار مدار در بخشی از تأسیسات ممکن نباشد، لازم است که ما همبندی کمکی برای هم ولتاژ کردن رو انجام بدیم. این همبندی رو به نام همبندی محلی یا همبندی کمکی یا همبندی اضافی هم ازش یاد میکنن. در استفاده از همبندی کمکی هیچ محدودیتی وجود ندارد و به نحوی که همبندی کمکی می توان یک دستگاه از تجهیزات یا یک اتاق یا یک محدوده یا کل یک تأسیسات را در بر گیرد. خب تا اینجا ما در مورد شرایط عمومی همه سیستم های توزیعی رو صحبت کردیم. سه تا اصل، یکی در حقیقت قطع خودکار مدار، دومی داشتن اتصال به بدنه های فلزی و سومی هم همبندی برای هم ولتاژ کردن، شرایطی بود که برای همه سیستم های توزیع نیروی الزامی بود. اما در ادامه میریم سراغ شرایط اختصاصی هر کدوم از اون سیستم های توزیع نیرو. در ابتدا سیستم TN، شرایط اختصاصی سیستم TN صفحه 231، تقریبا میشه گفت نیمه دوم صفحه، کلیه بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی باید با استفاده از هادی حفاظتی PE یا PEN به نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل شود و نقطه زمین شده باید در نزدیکی منبع نیرو زمین شود. معمولا نقطه که زمین می شود نقطه خنثاست. اینها اون چیزایی بود که در فصل دوم هم راجبش صحبت کردیم، خیلی صرفا فقط مرور می کنیم و می گذریم ازش. تحت هیچ شرایطی نباید از هادی فاز به عنوان هادی پن استفاده شود. یادآوری ها، همه سیستم ها به کار رفته در کشور ما ستاره با خنثای زمین شده است. این به این معنا نیست که در سایر کشورها هم همین روال برقرار هست. تنوع بسیار زیاده و به خدمتتون عرضم که در کشور ما به این صورت است که نقطه خونسا حالا یا سیم پیچ ستاره ترانسفورماتور یا سیم پیچ زیگزاگ ترانسفورماتور و یا سیم پیچ ستاره جنراتور رو زمین می‌کنیم در بخش فشار ضعیف. در سیستم تی ان هادی حفاظتی پی ای رو باید به همه الکترودهای در دسترس زمین وصل نمود به انجام این کار، مخصوصا اگر این نقاط یک نواخت پخش شده باشند. در صورت وقوع اتصال کوتاه پتانسیل هادی حفاظتی در حد امکان به پتانسیل زمین نزدیک باقی خواهد ماند. تعدد الکترودها باعث خواهد شد که این الکترودها با همدیگه به صورت موازی باشند و در مجموع مقاومت معادل بسیار ناچیزی داشته باشیم. این مقاومت معادل ناچیز مزایای بسیار زیادی داره که اینجا در این پاراگراف به یکی از اون مزایا اشاره میکنه و اون هم این هست که در صورت وقوع اتصال کوتاه پتانسیل هادی حفاظتی و ولتاژش بالا نخواهد رفت، خیلی نگران کننده نخواهد بود و در حد امکان به پتانسیل زمین نزدیکه. صفحه 232، در ساختمان‌های بلند که به علت محدودیت در فضا در آنها امکان احداث اتصال زمین های متعدد وجود ندارد، همبندی بین بدنه های هادی تجهیزات و بدنه های هادی بیگانه هم ولتاژ کردن اجزای مختلف را به عهده خواهد داشت. توضیحش شکلی هست که در صفحه 232 اومده. ملاحظه بفرمایید، یک سیستم TNCS رو ما میبینیم، نقطه خونسا در مبدأ در حقیقت زمین شده و از طریق شبکه توزیع مدار تغذیه به داخل تأسیسات رسیده و داخل تأسیسات هادی پن جدا شده، پی ای و نول. این تصویر عیناً در پیوست یک مپس 13 ویرایش سال 95 هم عیناً تکرار شده. میبینید الکترود اصلی در داخل پست یا در حوالی پست زمین شده و سایر الکترودها الکترودهای زمین اضافی هستند که این الکترودهای زمین اضافی با اون الکترودی که در داخل پست است همه با همدیگه موازی و در نتیجه مقاومت مجموع مقاومت بسیار اندکی خواهد بود. ما تمام تلاشمون همین هست که این مقاومت کل این مجموعه برای سیستم TN زیر 2 اوم باشه. دقت بفرمایید، مقاومت کل و معادل، نه تن تک تک الکترودها. متاسفانه بسیار از همکاران ما به شدت اصرار دارن که تک تک الکترود باید زیر 2 اوم باشه که همچین چیزی در هیچ استانداردی در مقررات ملی و هیچ جا، نه تنها در مقررات داخلی کشور، در هیچ استاندارد خارجی هم وجود نداره. خب در ساختمان هایی که بلند مرتبه هستن امکان احداث الکترودهای آر بی 1 بی 2 بی 3 و غیره وجود نداره. خب باید چه کار کرد؟ برای در ساختمان های بلند مرتبه که رشد ارتفاعی دارن و نه رشد طولی و عرضی، در حقیقت اینها ما بایستی از همبندی بین اجزای مختلف فلزی استفاده بکنیم و در حقیقت اون همبندی میتونه کمک بکنه و این مقاومت معادل رو تا حدودی پایین بیاره. علاوه بر اون با هم پتانسیل سازی خطر برگرفتگی رو ما میتونیم در همچین ساختمانی کاهش بدیم. بند چهارم به دلایل بالا توصیه می شود در نقطه ورود سرویس پرساختمان یک اتصال زمین اختصاصی برای هادی حفاظتی احداث شود. خب استفاده از یک هادی برای دو منظور حفاظتی و خونسا در تاسیسات نصب ثابت، دقت بفرمایید، در تاسیساتی که نصب ثابت هستند، مثلا شما یک کولر آبی یا یک کولر گازی رو در نظر بگیرید، اینا تاسیسات نصب ثابت، یه پکیج فرض بفرمایید سیستم سرمایش گرمایش، یک پکیج تاسیساتی، معذرت میخوام، اینا تاسیسات نصب ثابتن، یک چراغی که بر روی دیوار فیکس شده و نصب شده. خب در این تاسیسات می توان از یک هادی برای هر دو منظور حفاظتی و خونسا به صورت اشتراکی استفاده کرد، به شرطی که سطح مقطع هادی مشترک حفاظتی خونسا از 10 میلی متر مربع کمتر نباشد. من اینجا یه نکته اضافه می کنم، به شرطی که سطح مقطع هادی مشترک حفاظتی خونسای مسی از 10 میلی متر مربع کمتر نباشد. کابل‌های قابل انعطاف، مانند بندهای مربوط به لوازم خانگی، اتو، جاروبرقی، مت و اینها، تاسیسات ثابت نصب ثابت نیستن. پس دوستان اگر شما جایی بخواید سیستم TNC رو اجرا بکنید، من اینه دارید، اما یادمون باشه برای تاسیسات نصب ثابت ما مقطع هادی پن اجازه ندارند که از 10 میلی متر مربع برای هادی مس کمتر باشه. خب اگر جایی بخوایم از مقطع پوینتر استفاده بکنیم، یعنی به این معنی هست که شما بایستی هادی پی و نور رو تفکیک بکنید. با تفکیک کردن هادی پی و نول اجازه داریم از مقاطع پایین‌تر هم استفاده بکنیم برای هادی پی. صفحه 233، اگر کابل از نوع هم مرکز باشد، کوآکسیال باشد، حداقل سطح مقطع هادی مشترک ممکن است 4 میلی متر مربع باشد. اگر کابل هم محور یا هم مرکز داشته باشیم، میتونه سطح مقطع هادی مشترک رو 4 میلی متر مربع در نظر بگیریم. هادی پن باید نسبت به بالاترین ولتاژی که ممکن است تحت آن قرار گیرد عایق بندی شود. اگر در یک شبکه 230 ولت داره مورد استفاده قرار میگیره، هادی پن بایستی مطابق با سایر فازها عایق بندی براش صورت بگیره. اگر از نقطه‌ای در تاسیسات به بعد هادی های مشترک حفاظتی خونسا از یکدیگر تفکیک شوند و به اشتراک خود پایان دهند، از آن نقطه بعد وصل مجدد آنها سهواً و یا عمدن ممنوع است. در نقطه تفکیک هر یک از هادی جدا شده، یعنی پی و نور، باید یک ترمینال شینه برای هر کدام از آن پیش بینی شود و هادی پن به ترمینال شینه حفاظتی پی ای وصل شود. دقت کنید، خیلی مهمه، پن رو باید به پی ای متصل بکنیم و بین دو ترمینال شیاشینه پی و نول یک قطعه اتصال دهنده قابل نصب و پیاده کردن وجود داشته باشد. یعنی با یک قطعه که اتصال جدا شدنی پیچ و مهره ای ما بتونیم این دوتا اتصال، این جمپر رو بین دوتا ترمینال برقرار بکنیم. در این قطعه در شرط عادی وصل است و فقط در صورتی که انجام اندازه‌گیری هایی، تست هایی لازم باشد، برای مدت کوتاه برداشته می شود و بعد از انجام اون تست یا اندازه‌گیری مجدداً سر جای خودش نصب میشه. علت این که خیلی اصرار داره که حتما ما پن رو به پی ای وصل بکنیم و اتصال پی ای با نول به صورت یک قطعه جدا شونده باشه، این هست که مبادا ما یادمون بره که این قطعه رو وصل بکنیم. شما فرض بفرمایید که اتصال پن رو به نول دادید و اتصال نول رو با پی از طریق یک قطعه جدا شدنی انجام دادید. برای انجام دادن بعضی تست ها لازم است این قطعه رو بردارید، تست رو انجام میدید، فراموش میکنید که سر جای خودش ببندید این قطعه رو. نتیجه کار چه خواهد شد؟ نتیجه اینه که سیم های فاز سر جای خودشون برقرارن، نول پیوستگی خودش رو داره، اما هادی پی ای پیوستگیش رو از دست داده. تجهیزاتتون کار میکنن، غافل از اینکه حفاظت ندارن و بدنه های فلزی ارتباطشون با منبع عملا از دست رفته. من این فایل رو در فضای آزاد در دل طبیعت ضبط کردم، بنابراین از صداهای مرغ و خروس هایی که در فایل میشنوید از بابت مزاحمتشون عذرخواهی میکنم. تا همینجا فکر میکنم کافی باشه. همه شما همکاران عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.